ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ایران می گوید منتظر می ماند تا نتیجه تلاش های اروپا برای حل مشکل تحریم آمریکا مشخص شود. نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با مسئولان وزارت اطلاعات و سپاه در ارتباط با بازداشت فعالان محیط زیست برگزار می شود. و به گفته نماینده شیراز در مجلس اعتراض ها در کازرون ادامه دارد. شب شما همراهان رادیو فردا بخیر. رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه گفته است اروپا راه حل های مختلفی برای حل مشکل تحریم آمریکا ارائه کرده و ایران منتظر میماند تا ببیند آیا این راه حل ها به نتیجه خواهند رسید یا خیر. علی اکبر صالحی در کنفرانس خبری مشترکی با میگل آریاس کانیته کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گفته همکنون توپ در زمین اروپا است. آقای کانیته روز شنبه وارد تهران شده تا درباره طرح‌های اروپا برای ادامه یافتن خرید نفت و گاز از ایران به رغم تحریم‌های آمریکا با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته است در صورت خروج ایران از برجام تعهدات مربوط به اجرای پروتکل الحاقی متوقف شده و سطح تعامل ایران و آژانس در چارچوب پادمان جامع قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا بهروز کمالوندی گفته است مکانیزم‌های اروپایی‌ها برای مقابله با تحریم‌های آمریکا باید تا 8 ماه اوت 17 مرداد ماه که تحریم‌های آمریکا شروع می‌شوند اجرای شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه گفته است در صورت خروج ایران از برجام روند تعامل و همکاری ایران و آژانس تغییر خواهد کرد. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران روز شنبه گفته است نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با مسئولان وزارت اطلاعات و سپاه در ارتباط با بازداشت اخیر فعالان محیط زیست برگزار می شود. محمد رضا تابش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا برگزاری نشست را در راستای اظهارات اخیر محمود صادقی نماینده تهران دانسته که گفته بود در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی با مسئولان وزارت اطلاعات اعلام شده اتهام فعالان بازداشت شده محیط زیستی جاسوسی نبوده است. محمود صادقی هفته گذشته در یک پیام توییتری خبر داد که وزارت اطلاعات به یک کمیسیون مجلس اعلام کرده فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند. به گفته نماینده شیراز در مجلس به رغم اینکه طرح تقسیم شهرستان کازرون متوقف شده اعتراض‌ها در شهر کازرون همچنان ادامه دارد. به گزارش ایلنا علی اکبری درباره اعتراض‌های اخیر در کازرون گفته همیشه در چنین برهه‌های افرادی که مشکلات دیگری دارند با اعتراض‌هایی که موضوعشان چیز دیگری است ترکیب می‌شوند. راحله نامداری عضو شورای شهر کازرون هم با تایید این خبر که اعتراض‌ها کماکان ادامه دارد این اعتراض‌ها را به افرادی که کازرونی نیستند نسبت داده است. اعتراض‌های کازرون از حدود یک هفته پیش آغاز شده و به گفته یه منابع رسمی 2 کشته و 48 مجروح بر جای گذاشته است. اما در ادامه آخرین خبرهای 71 جشنواره فیلم کن رو بشنویم و از تنها جایزه‌ای که به ایران رسید. بابک غفوری آذر در حال حاضر از کن همراه ماست. بابک از نخل طلای کن بگو اول و جایزه‌ای که به ایران رسید.
جایزه نخل طلا به فیلم ژاپنی دزدان خرده‌پا ساخته هیروکازو کوره‌ایدا رسید و به این ترتیب پیش میاد حدودی محقق نشد که ممکن امسال یک فیلم ساز زن جایزه نخل طلا رو بگیره. اما خب اینم فیلمی بودش که خیلی مورد توجه منتقدا قرار گرفته بود. برای ایران فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی به طور مشترک برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد که این هم جایزه قابل توجه و ویژه‌ای است که آقای پناهی از جشنواره فیلم کن می‌گیره. خودشون هم حاضر نبودن، فرزندانشون بر روی صحنه حاضر شدن و پیام کوتاهی هم از جانب پدرشون خوندن که در اون تشکر کرده بود از عوامل جشنواره کن، داوران، مدیرانش و همینطور یادی کرده بود از عباسی کیارستمی، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران که سال گذشته از دنیا رفت و از نبودش ابراز تأسف کرد. از دیگر جایزه هام که من سریع بخوام اشاره کنم، جایزه بزرگ داوران به اسپایک لی برای فیلم ضد نژاد پرستانه و به شدت انتقادی بلک لندزمن رسید. جایزه ویژه هیئت داوران هم به ندیم لبکی فیلمساز زن لبنانی برای فیلم کفن ناهوم رسید. این مهمترین جایزه بود که یک فیلمساز زن امسال از جشنواره فیلم کن گرفت و میتونیم بگیم که این گونه پرونده 71 دوره بسته شد. من الان منتظر برگزاری نشست رسانه‌ای برندگان داوران هستم که ببینم اونجا چه صحبت.
خیلی کوتاه میتونی بازیگر مرد و زن رو هم بگی؟ خیلی کوتاه.
جایزه بهترین بازیگر مرد بازیگر ایتالیایی رسید برای فیلم داگمن ماتئو کونته و همینطور جایزه بهترین بازیگر زن هم به یک بازیگر زن روسی رسید برای فیلم آیکا.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر. اما در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی‌راد و تکرار برنامه هفتگی او دریچه رو بشنویم. بعد این برنامه باز هم با ما باشید تا سرخط خبرها رو دنبال کنیم.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
ده ها درویش گنابادی همچنان در بازداشت به سر میبرند و در پرونده برخی از آنان اتهام های امنیتی مطرح شده است. خانواده محمد حبیبی، فعال صنفی حقوق معلمان، نسبت به وضعیت او در زندان ابراز نگرانی میکنند و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در برنامه دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. از تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران و بازداشت ده ها تن از آنان در پی درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی حدود 3 ماه می گذرد. اما از وضعیت پرونده بازداشت شدگان همچنان خبر چندانی در دست نیست. موسی غضنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، هفته پیش از ارسال پرونده بیش از 70 تن از دراویش گنابادی به شعب 15 و 26 دادگاه انقلاب خبر داد و گفت کیفرخواست‌های صادره از سوی دادستان تهران امنیتی تشخیص داده شده است. وحید بهشتی از دراویش گنابادی در بریتانیا درباره آخرین وضعیت این افراد میگوید:
بله، پرونده 70 تن از این 400 و اندی درویشی که در زندان هستند به شعبه های 15 و 26 دادگاه که ریاست اونها هم آقای احمدزاده و صلواتی، دو چهره شناخته شده، بر عهده دارند، برای رسیدگی ارجاع شده. ولی دراویش تا همین چند روز پیش در بازداشتگاه شاپور زیر شدیدترین شکنجه ها بودند برای اخذ اعتراف اجباری علیه خودشون، که تا جایی که ما در جریان هستیم دراویش تن به این اعترافات اجباری ندادند و مقاومت کردند. اینها از دسترسی به وکیل محروم هستند. احتمالاً اگر تصویر یا فیلمی رو نشون بدن از دادگاه‌هاشون، اگر شخصی اونجا ایستاده به عنوان وکیل، اینها اشخاصی هستند که مورد تایید آقایون هستند و یکی دو ساعت قبل از برگزاری این دادگاه‌های نمایشی پرونده رو میدن دست اینا و میگن که شما اینجا بایستید.
همزمان خبرها حاکی از ادامه بازداشت 11 تن از دراویش زن در زندان قرچک است. شکوفه یداللهی، سپیده مرادی، مریم فارسیانی، نازیلا نوری، سیما انتصاری، شیما انتصاری، شهناز کیانی، مریم باراکوهی، الهام احمدی، آویشا جلال‌الدین و صدیقه صفابخت متهم شدند به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی. علیرضا روشن از مدیران وبسایت تعطیل شده مجذوبان نور در این باره بیشتر میگوید:
اتهام کلیه، چون کیفرخواستایی که صادر کردن اینا در واقع میشه گفت کیفرخواستایی بوده که همینطوری گروهی صادر کردن. 29 فروردین دادستان تهران اعلام میکنه که برای 350 درویش کیفرخواست صادر شده. خب از روی حرف دادستان معلومه که اینا در واقع گروه گروه اینا رو دارن میبرن به دادگاه ها، بنابراین خانم ها هم از این قاعده مستثنا نیستن. یک اتهامای کلی در نظر گرفتن به عنوان اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضد امنیتی دراویش، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تمرد از دستور مأمورین و اخلال در نظم و آسایش عمومی. اینا عناوین اتهامی است. از نظر حقوق زندانی که اینا از اقل حقوق زندانیان هم برخوردار نیستن. دسترسی به وکیل تا امروز که 90 روز تقریبا میگذره از ماجرا هرگز دسترسی به وکیل نداشتن. به هیچ وکیلی اجازه ورود به پرونده اینها هم داده نشده. از نظر در واقع امکانات درمانی هم اینا در مضیقه بودن. وضع بهداشتی زندان قرچک بسیار بده.
محمد تقی فلاحی، رسول وداقی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسین غلامی و علی اقدام دوست، 6 فعال صنفی حقوق معلمان که 20 اردیبهشت ماه در تجمع معلمان در تهران بازداشت شده بودند، به قید کفالت آزاد شدند. اما محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. برخی شاهدان عینی از ضرب و شتم او توسط ماموران امنیتی در زمان بازداشت خبر دادند و خانواده‌اش می‌گویند نگران او هستند. شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
محمد حبیبی از رهبران کمیسیون معلمان تهران اولا به زندان فشافی منتقل شده که به معنای در واقع تحمیل آزار مضاعف بر زندانی هست. علاوه بر این خانم پاکزمی گزارش داده که در ملاقات کوتاهی که با ایشون داشتن لباس همسرش پاره بوده، کفش پاش نبوده و ضرب و شتم شده، کامل مشخص بوده که آسیب دیده. همون روز بازداشت هم با خشونت ایشون بازداشت شده بود، اما کبودی روی بدنش، خراش روی بدنش و اینکه پاش برهنه بوده و درد داشته انگار ملاقات، به این معنا هست که عملا آقای حبیبی در جنب بازجویی شکنجه شده، چیزی که در قانون اساسی ایران منع شده و عملا پرونده جدید علیهشون باز نشده و باید منتظر باشیم ببینیم چه ای به گفته خودشون کار کارشناسی بازجویی تموم میشه و به دادگاه خواهد رفت.
محمد علی منصوری که از حدود 11 سال پیش محکومیت خود را در زندان رجایی شهر می‌گذراند، به 5 سال دیگر زندان محکوم شد. او که پیشتر به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق به 15 سال زندان محکوم شده بود، به تازگی در پرونده ای جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام متهم شده است. ایران منصوری، فرزند محمد علی منصوری، درباره وضعیت پدرش می‌گوید:
پدر من در اردیبهشت ماه سال گذشته از زندان رجایی شهر به زندان اوین منتقل شد و مدت یک ماه تحت بازجویی بود. پدرم خودم تحت فشار قرار بدن برای فعالیت هایی که ظاهرن تو زندان داشته و مزید از این فعالیت ها ظاهرن بیانیه‌ای که تو زندان صادر میکردن. در بهمن ماه گذشته پدرم در یک هفته دو بار متوالی بدون دسترسی به وکیل به دادگاه برده شد و دادگاه توی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه تحت محاکمه قرار گرفت و بدون حضور وکیل و مصادیقی که آوردن برای اجتماع و تبانی علیه نظام اقدام به اعتصاب قضا بوده، بیانیه برای محکومیت اعدام زندانیان اهل سنت یا اعلام حمایت از محمد علی طاهری و اتهاماتی نظیر این بوده.
و چند خبر کوتاه. مرداد حیرانی و خداداد میری، دو شهروند بهایی ساکن تهران و کرمانشاه، طی روزهای گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از وضعیت این افراد و علت بازداشتشان خبری در دست نیست. امیر چمنی، فعال مدنی در تبریز، هفته پیش توسط ماموران پلیس فتا بازداشت و پس از یک روز با وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. نادر و شهرام مجیدیان، دو برادر اهل استان کردستان ایران، در دادگاه انقلاب سقز هر کدام به 6 ماه زندان محکوم شدند. اتهام آنان عضویت در جمعیت‌های معارض نظام و تبلیغ علیه نظام عنوان شده، در حالی که این دو برادر می‌گویند در هیچ حزب یا گروهی عضویت نداشته و تنها به فعالیت‌های مدنی و فرهنگی مشغول بودند. عطا رحمانزاده، دیگر شهروند اهل استان کردستان، هم به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب سقز به 1 سال زندان محکوم شد. قانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت نامناسب جسمی زهرا زاره، زندانی سیاسی در زندان اوین، خبر داده. بنابر این گزارش، زهرا زاره که بهمن 96 بازداشت شد، در زندان دچار تشنج و حمله عصبی شده، اما به امکانات درمانی کافی دسترسی ندارد. امیر مقدم، فعال سیاسی، و همسرش به وزارت اطلاعات احضار شدند. علت این احضار اعلام نشده است. امیر مقدم که در دولت 11 مسئول روابط عمومی و رابط پارلمانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری بود، پیشتر هم به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. محمد رضا جلایی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی، که 29 فروردین ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، همچنان به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. شاپرک شجری زاده، هفته پیش به دلیل برداشتن روسریش در کاشان بازداشت و پس از 1 هفته با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. امیر حسین میر اسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت، پس از 24 روز بازداشت با وثیقه آزاد شد. اتهام او توهین به امام 8 شیعیان در فضای مجازی عنوان شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.